أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در مسئله اجراء بر قتل، که اگر چنانچه کسی دیگری را اکراه بکند، الزام بکند، تهدیدش بکند به اینکه فردی را بکش و او هم انجام بدهد، گفتیم که قصاص به عهده مباشر است. اون کسی که مکره، اون کسی که قتل را انجام داده، فالقصاص علی المکره یا علی المباشر. وجهش هم گفتیم استناد قتل. بالاخره عرفن، حتی لغتن میگن چه کسی کشت، میگن این شخص، میگن این شخص قتله، این شخص کشت، فهو القاتل، نه مکره. استناد قتل به مکره نمیدن، ولو تهدید کرده، گفته او رو بکش و الا تو رو میکشم، و میداند این مکره که اگر این کارو نکنه خودش کشته میشه. در این حال اگر کشت، استناد قتل به او میدن. مثال زدیم، گفتیم در شرب خم همینجوره، اگر کسی رو مکره کردن، اکراه کردن، مشروب بخور، اگر نخوری میکشیمت. اونم از ترس جانش مشروب خورد. توجه فرمودی؟ بالاخره شارب الخم کیه؟ مکره رو نمیگن شارب الخم. ولو تهدید شد، مکره شد، مجبورش کردند، اما در این حال میگن خب شار بخم اونه. اینجا هم اکراه کردن او رو به اینکه بکش فلانی را، رفت زد کشت، هو القاتل. عرفن، لغتن استناد قتل رو به او میدن. پس قصاص هم به عهده کسی است که استناد قتل به او داده. این یه وجهش بود که گفتیم. عرض کنم که و گفتیم در اینجا حدیث رفع هم جریان نداره، استثناء شده حدیث رفع. ولو حدیث رفع میگه رفع ام از تکره و علی، چیزی را که شما اکراه برش پیدا کردید و انکرهن انجام دادید مرفوع است، یعنی حکمی که بر این فعل بار می شد لولا الاکراه، عند الاکراه اون حکم برداشته می شد. خوردن میته حرام بود، اما حالا که مکره شد اون حرمت برداشته می شد. شرب خم حرام بود لولا الاکراه، اما حالا که اکراه شد اون حرمت برداشته میشه. حدیث رفع اون حکم رو بر میداره، اما در اینجا قدرتش نمیرسه که بگیم قتل نفس حرام است. حالا که این مکرهه اکراهش کردن بر قتل نفس، بگیم حرمت برداشته نشد، یعنی برداشته شد. نخیر. چرا؟ به چه دلیل؟ چون در خود روایات تقیه داریم، دیروز خوندیم که امام فرماد، عرض کنم که روایتش، بله دیروزم نقل کردیم، ان محمد، صحیح هست روایت، ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال انما جعلت تقیه لیحقن به حد دم، جعل تقیه، مشروع شدن تقیه برای حفظ جان است. به این شخص میگن اگر مکرهت کردن، الزامت کردن که فلان فعل حرام رو به جا بیاری، به جا بیار برای حفظ جانت. تقیه که میگیم یعنی برای وقایه از نفس خودش، از دم خودش. میگن عرض کنم که مشروب بخور و الا میکشیمت، این برای اینکه کشته نشه مشروب بخور ولو حرام است. عرض کنم که در تصرف در مال قصبی حرامه، اما تقیتا میتوند انجام بده، یعنی برای حفظ جانش به تصرف در مال قصبی بکنه، حرمت هم برداشته میشه. پس جعلت تقیه برای حفظ لحقن دماء، برای اینکه جان خودش رو حفظ کند انجام میداد اون فعل را. فرماد انما جعلت تقیه لیحقن به الدم فاذا بلغ الدم فلیس تقیه، یا در یه روایت دیگه فلا تقیه. اذا بلغ الدم، هر فعلی را گفتن انجام بده، انجام بده وقایتا لنفسک، برای حفظ جانت انجام بده. الا الدم، مراد از دمم یعنی قتل نفس، مراد از دم یعنی کشتن. اذا بلغ الدم یعنی بهش گفتن اقتل فلانن، اینجا دیگه برای حفظ جان خودش نباید دیگری را بکشد. اذا بلغ الدم، رسید به این که میگن فلانی را بکش و الا میکشیمه، اینجا وقایتن لنفسه، برای دفع خطر از خودش، از خون خودش نمیتوند دیگری را بکشد. اذا بلغ الدم فلا تقیه، تقیه دیگه در اینجا راه نداره، نمیتوند برای وقایه نفس خودش، حفظ نفس خودش او رو بکشد. توجه فرمودید، دو تا روایت اینجوری داریم، روایت صحیحه محمد بن مسلم خوندیم دیروز، روایت یک از باب 31 از ابواب امر معروف و نهی از منکر جلد 16 وسائل هست، اگر مراجعه بفرمایید. روایت دومش هم همین مضمون. پس ما دستمون از روایت تقیه کوتاهه. ما هستیم و استناد قتل، اگر کسی را مکرهن زد کشت، استناد قتل به ای داده می شد و عرض کنم که قصاص به عهده اوست. علاوه بر این که استناد قتل به اوست، لغتن عرفن میگن این قاتله، لذا اون وقت قصاص هم به عهده اوست. یه روایت هم داریم، صحیحه ارز کنم که زرار است، ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل امر رجلا به قتل رجل، یه شخصی تو روایت داره امر رجلا، معلوم است که امر در اینجا نه امر به معنای این است که کسی بگه برو فلانی رو بکش، من به تو میگم برو فلانی رو بکش، این مراد نیست. مراد امر در اینجا امر الزام آور، امر قانونی، یک شخص قدرتمندی به دیگری وظیفه قرار میداد برو فلانی رو بکش، که اگر نکش زندان دارد، تخلف امر کرده، عرض کنم که تهدید شده، اون فعل رو بر سرش انجام میدن اینجا. پس امر همون اکراهه، معنای امر رجلن یعنی اکره رجلن، نه صرف امر که بگه من به تو میگم، من دستور میدم، نه این فایده نداره. امر الزام آوری که اون موظف باشه انجام بده، که اگر انجام نداد عقوبت میشه، اینو میگیم امر. روایت فرماد فی رجل امر رجلا به قتل رجل، اکراه میکند کسی را، برو فلانی را بکش، فقط لهو، اونم رفت زد اون طرف رو کشت. امام فرمودن پس بحث ما همینه، امر رجلن به قتل رجلن فقط لهو. فقال، امام فرمود یقتل به الذی قتله، در مقابل این قتل اونی که کشت او قصاص میشه. یقتل کشته میشد به عنوان قصاص، الذی قتله اونی که کشت کشته میشه قصاصا، همین که ما هم گفتیم استناد قتلم به او داده میشه، عرفن لغتن او رو قاتل میدونن، قصاصم به عهده او. در روایت یه حکمی هم برای آمر بیان میکند که خب قاتل رو میکشیم، مکره رو، اون مکره که آمر بود اون حکمش چیست؟ و یخ بسل آمر به قتله فل حبس حتی یموت، آمر رو هم حبسش میکنند تا بمیرن، یعنی حبس ابد. پس این روایت صحیحه زراره دو حکم رو بیان میکند، یکی حکم خود اون مکره که مجبور شد و زد او رو کش قصاص میشد، آمر رو هم فرماد یحبس الامر به قتله، اون که امر به قتل کرد یحبس فی الحبس حتی یموت، تا بمیرد، حبس ابد. خب حکم قاتل که گفتیم روایت هم نداشتیم، قانونی بود، طبق قاعده بود، استناد قتل به او داده میشد، او رو قاتل حساب میکردیم، پس قصاص داشت. اضافه بر اون این روایت حکم آمر رو هم بیان کرد که حبس ابد. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در شرایع وقتی مسئله رو بیان میکند، ایشون هم باز فرماد که یقتل المباشر، مباشر قتل هم مکرهه کشته میشه. در مورد حکم آمر این تعبیر را دارد، فرماد و فی روایت علی ابن رعاب یحبس الامر به قتله حتی یموت. فتوا نمیده محقق که آمر باید حبس بشه، حبس ابد. فرماد فی روایت، در روایت علی ابن رعاب که از زراره نقل میکنه، اونجا گفته شده است که حبس ابد داره. تعبیرشون اینه، نفرمود و یخ بسل آمر حتی یمود، فتوا نداد، فرمود و فی روایت، در روایت علی ابن رعاب دارد که حبس ابد. مرحوم شهید در مسالک وقتی عبارت محقق رو بیان میکنه، فرماد نسبت المصنف الحکم الی الروایه فتوا نداد، فرمود در روایت هست که حبس ابد بشه، حکم رو نسبت به روایت داد. یعذن به توقف فی، این مشعر این است که خودش توقف داشته، چرا فتوا نداد؟ اگر روایت رو قبول داشت و حکم رو پذیرفته بود، باید بفرمود همچنین که فرمود یقتل المباشر، باید بفرمود و یحبس الامر، نفرمود، فرمود در روایت اومده است که حبس کنن آمر رو. مرحوم شهید میفرمود یؤذن به توقف فی، این مشعر این است که خود مرحوم محقق در این حکم توقف داشته است، چه های واقعا حکم آمر به قتل حبس ابد هست یا نیست. فرمود در روایت اومده بله حبس ابد، اما فتوا نداد، سند روایت صحیح است، سند روایت صحیح، آدرسش هم عرض کنم که روایت 1 از باب 13 از ابواب قصاص نفس، از نظر سند روایت صحیح و نقلها روایت رو مشایخ ثلاث، هم مرحوم کلینی نقل کرده در کافی، هم مرحوم شیخ در تهذیب و هم مرحوم صدوق در من لا یحتوی، مشایخ ثلاث نقل کرده. عرض کنم که از نظر سندم صحیح. خب مرحوم محقق توقف داره، مرحوم شهید فرمود پس عبارت محقق مشعر به این است که توقف داشته، فرمود ولا بعصبه، خود شهیدم فرمود لا بعصبه، به این توقف بعثی نیست، به جاست، به جا مرحوم محقق فتوا نداده، اشکالی ندارد که ما هم قالب توقف بشیم. چرا؟ آمر، بله بله بله، اونه که گفت مرحوم محقق، هم فرمود یقتل المباشر، اما در اینجا نفرمود و یحبس الامر، فرمود فی روایت که آمر باید حبس ابد بشه. مرحوم شهیدم در مسار فرمود لا بأس به، اشکالی نداره که ما مقالب توقف بشیم. چرا؟ لصحت روایت، چون روایت روایت صحیح است. خب اگر روایت روایت صحیح است که باید بر طبقش فتوا بدیم. چرا میگید چون روایت صحیح است میگیم توقف؟ این وجهش این است که ما یه روایت دیگری داریم که پریروز خوندیم، صحیحه حریز. صحیحه حریز میگفت که لا یخلد فی السجن الا ثلاثه، مخلد در زندان نیست مگر سه دست، حبس ابد منحصرن مال سه طایفه است. یک، ممسک، اون کسی که کسی رو بگیرد تا کشته بشه، اون حبس ابد. یکی هم مرعی که مرتد بشه، توجه فرمودی، و یکی هم اون کسی که سرقت کند دفعه سوم. این سه دسته رو فرمود لا یخلد فی السجن الا ثلاثه. این آمر به حبس جز اونا نیست، جز اون سه دسته نیست. اون روایت از نظر سند صحیح، میگه منحصرن سه دسته هستند که حبس ابد میشن، دیگه چهارمی نداره. این روایت صحیح است اما میگه چهارمی دارد، آمر به قتل، اونم حبس ابد دارد. اگر این روایت صحیح نبود اصلا اعتنابش نمی کرد، همون روایت حریز رو می گرفتیم می گفتیم سه دسته حبس ابد دارد. اما این روایت صحیح است، مقابل اون روایت واقع میشه تعارضه، لذا توقف میکنی. پس این که دلیل میاره لصحت روایه، یعنی اگر این روایت صحیح نبود در مقابل اون روایتی که میگه حبس ابد منحصرن برای سه دسته است و این جزش نیست، پس میذاشیم کنار، رد میکردیم. اما چون اینم یه روایت صحیح هست در مقابل اون توقف میکنیم، نمیدونیم چه کار بکنیم. روایت صحیحه میگه فقط منحصرن سه دست حبس ابد دارن، این روایت هم میگه دسته چهارمی هم هست، از این جهت مشکوک میشه، لذا میگه توقف. پس مرحوم محقق از عبارتش توقف استفاده میشه، مرحوم شهیدم در مسالک فرمود لا بأس به، برای این که روایت صحیح هست در مقابل اون روایت صحیح تعارض دارن، باید یه راه چاره پیدا کنیم، لذا میگه توقف. مرحوم صاحب جواهر مقابل مرحوم شهید، عبارت مرحوم محقق رو که نقل میکنه میفرماد که این روایتی که مرحوم محقق میگه و فی روایت این که حبس ابد میشه عامر، بله روایت همون صحیح هست، روایت زراره است، علی ابن رعاب عن زراره نقل میکنه و میفرماد لا بأس، صاحب جواهر، لا بأس بالعمل بها، هیچ اشکالی نداره که به این روایت ما عمل میکنیم بعد صحتها، روایت صحیح هست، و عمل غیر واحد من الاصحاب بها، هم روایت از نظر سند صحیح هست و هم اصحاب بهش عمل کردن، غیر واحدی حتی ادعای اجماع کرد صاحب جواهر که میگن حکم آمره به قتل حبس ابد است، عملا به این روایت، و عمل بها غیر واحد من الاصحاب، فما اصاب و یظهر من المتن من التوقف، اونی که از عبارت محقق استظهار میشه توقف، عرض کنم که فی غیر محله، این توقفی که در عبارت محقق هست توقف به جا نیست، بی جاست، نه ما یظهر، نه نه اون که استظهار که روشنه، عبارت محقق میگه فی روایتن و الام گفت یوه بس، چرا نفرمود یوه بس، این که گفت در یه روایتی هست که اینجور، منجد خودش قبول نداره، توقف داره، لذا ایشون فرمود که فما اصای یظهر من المتن، اون چه از متن عبارت محقق در میاد من التوقف فی ذالک فی غیر محله، چرا؟ چون دلیل داره، مستندش یک روایت صحیح است. خب منتها باید این روایت صحیح رو با اون روایت صحیح تعارض پیدا میکنه،
تعارض هم نداره، چون تعارض در حس میتونیم اون حس رو حس نسبی قرار
بدیم، حس اضافی معنا نداره اینجا، نمیتونیم حس رو، ببینید سه چیز رو گفته است در اونجا، هیچ کدوم هم ربطی به هم نداره، یه جامعه مشترکی بین اون سه چیز نیست که هر ستا رو تحت پوشش بگیرد، یکیش مرعی که مرتده، زن اگر مرتد فطری شد نمی کشن، مرد رو می کشن، زن رو نمی کشن، حبس ابد، یکی سارقه، چه ربطی به مرعی مرتده داره، تجربه، یکی ممسکه، یک کسی گرفته است تا بیان بکشن، اینا هیچ ربطی به هم دیگه نداره، سه چیز مختلف، در این حال فرماد لا یخلد فی السجن الا این سه دست، حس نمیشه بگیم نسبت به کجا فرمود این سه تا، از مختلفن با هم دیگه، شاید بتونیم مثلا اینجور بگیم که اون روایت که دلالت بر حصل داره لا یخلد و الا ثلاثه، این صریح در حصر نیست، عبارتیست که ظهور در حصر داره، این روایت صریح در این است که چارمی هم هست، بنابراین این روایت صریح در این است که چهارمی داریم، اون روایت ظهور در حصر داره، ما به صراحت این از اون ظهور رفعیت میکنیم، لذا جمع بین این روایات میشه، اونو قبول میکنیم اون سه تا، اینم میگیم چهارمی است، بنابراین لذا همینجور که مرحوم صاحب جواهر میفرماد عمل به حل اصحاب غیر واحدن، بلکه ادعای اجماع شده، امام هم رضوان الله تعالی علیه در اینجا هیچ توقفی تردیدی ندارن، همینجور که میفرماد یقتل المباشر، که اون مکره که مباشر است کشته میشه قصاصاً، فرمود و یه بسل آمر، آمر به قطرم حبس ابد میشه، یه بسل آمر حتی یمون، این اقواز، بنابراین وجهی برای توقف که در عبارت محقق در میان شهید در مسالکم قبول کرده وجهی براش نیست. بله همین دیگه، اون ظهور داره، اینجا میگیم صریحه. بله خب، حالا بالاخره، بله حالا بالاخره صحیحه، درست، واقعا چاره نداریم، نمیشه از پشت بام آدم بیفته و هیچیش نشه، بالاخره باید جمع بین روایات رو یه طور تمامش کنیم. یعنی یخلد و فل حبس، یخلد و تخلید یعنی حبس ابد. نه نه نه، فرخ مخلد یعنی بیرون نمیاد، جنازه شو میارن بیرون. بله اینجا هم همینه، اینجا هم همون یخلد و فل
حبس.
خیلی خوب، مگر اینکه خلاف ظاهر، باز اونم بیام یه طور خلاف ظاهره.
نه
دیگه، نه مدت طولانی، یعنی چقدر؟ یه سال، دو سال، پنج سال، معلوم نیست. نه مراد افسر مرحوم آقای خویی، بله اجرا نمی کنن دیگه، در حدود تطرع به شبهات میشه، حکم بر باره چیز تعذیر میشه، تعذیرش میشه. بله بله، مثلا زندان تعذیر میشه. خیلی خوب، اگر توبه، اون حکم جداست که توبه بکن، و الا حکمش حبس ابد. عرض کنم که بالاخره دو عنوانه، دو عنوان هست. بله مرحوم آقای خوی، اجازه بدید من فرمود کلونا نورون واحد، فرق دیگه از این جهت نمی کن، روایت از یه امام با روایت دیگه تعارض میشه دیگه. مرحوم آقای خوی دو تا مطلب دارن در اینجا، هر دوش خلاف مشهور. یکیشون اومده فرق گذاشته بین اینکه لو امر شخصی کسی را به قتل، یا دوم لو اکره. فرموده است این عبارت، لو امر غیره به قتل احد فقتله، یکی فرمان داد امر کرد کسی را برو فلانی رو بکش، اونم رفت کشت، فرمود فعل القاتل القبط، همون که مشهور در اکراه میگن، ایشون در اینجا میگه قاتل قصاص میشه و علل آمر الحبس و مؤبدن الى ان یموت لو امر. بعد میفرمود ولو اکره، اگر اکراه کرد او رو علل قتل، اینجا تفصیل داره، اگر چنانچه اکراه تهدید که میکنه به مادون قتل باشه، میگه برو فلانی رو بکش و الا تمام اموالت آتش میزن و الا چشمت رو کور میکنه، کاری میکنن که دیگه نتونی راه بری، آبرو رو میبرن. اینجور تهدید به مادون قتله، اینجا میفرماد حق ندارد بکشد، میگه برو فلانی رو بکش و الا اموال رو غارت میکنم، بکند حق ندارد اون طرف بکش. اگر با این تهدید تهدیدش کرد به مادون قتل، نگفت و الا میکشمت، اگر رفت او رو کش، همون قول مشهور قصاص میشه، آمر هم، مکره هم، حبس ابد میشه. اما اگر چنانچه اکره او علل قتل و تهدیدش هم کرد به قتل، نه به مادون قتل، الزامش کرد برو فلانی رو بکش، اگر نکشتی میکشمت و الا لقتلتک، اینجا ایشون میفرماد که قصاص نیست. چرا؟ میگه این قتل، قتل جایز، قتل اون شخص که ان اکراه، چون فرمود بر حدیث رفع منم قبول دارم. حدیث رفع اینجا جاری نیست، رفع اما تکرهو اینجا نمیاد، به دلیل همون که فرمود انما جعلت تقیه لیحقن بحد دم اذا بلغ الدم فلا تقیته، تقیه اینجا روا تقیه نمیاد. خب پس امر ما دائر است بین دو چیز، یکی برد بکشد اون طرف رو، حرام است، قتل نفس، قتل نفس محرم. اینجا یه تکلیف دیگه هم این شخص داره، چیه؟ وجوب حفظ نفس، باید این کاری نکند که جان خودش در خطر بیفت. گفته و الا لقتلتک، میکشمت. پس این شخص مکره دو وظیفه الان متوجه اوست، یکی وجوب حفظ نفس، باید کاری بکند که جان خودش در خطر نباشه، هر کاری گفتن بکن بکند تا جانش محفوظ باشه، وجوب حفظ نفس. دوم میخواد اونو بکشد، حرامه، قتل نفس است، قتل مؤمن است، جایز نیست. پس امر دائر است بین دو تکلیف الزامی، یک وجوب حفظ نفس الزامن، دو ترک قتل مؤمن، باید اونو ترک بکنه، قتل مؤمن براش حرامه، جمعش نمیشه، میشه باب تزاحم، باب تزاحم است. یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنه، نمیتوند یه کار بکند که هم جان خودش رو حفظ کند هم قتل نفس نکند. اگر بخواد جانش حفظ بشه باید اونو بکشه، بخواد رعایت اون حرمت رو بکند او رو نکشد خودش کشته میشه، میشه باب تزاحم. در باب تزاحم چی میگن؟ میگن اذن فتخیر، براخره جمعش ممکن نیست، مخیر، یا او رو انتخاب کن یا این یکی انتخاب. پس اگر تخییر شد میتوند انتخاب کند قتل اون شخص رو، پس قتل میشه چی؟ قتل جایز. قتل جایز که قصاص نداره، ندی، هر دو نفسه، هر دو حفظ نفس، هر دو حفظ نفس، این جان این باید محفوظ باشد، جان اونم باید محفوظ باشد. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید حرف ایشون رو تقریر بکنید تا اون وقت بعد جواب. پس بنابراین ایشون فرمود در اینجا قصاص نیست، چرا؟ چون باب تزاحم میشه، حرمت قتل نفس، قتل مؤمن از یک طرف، وجوب حفظ نفس از یک طرف، نمیتوند هر دو رو انجام بدهد، هم کاری بکند حفظ نفسش بشه و هم حفظ جان دیگری، یکی باید انتخاب کند، پس مخیره. اگر انتخاب کرد قتل نفس را میشه جایز، قتل نفس جایز که قصاص نداره. بله حتی اکثر میگیم بالاخره یه انسانی کشته شده، خونش نباید هدر بشه، لا یبطل دم امرئ مسلم، دیهش باید بدن، اما قصاص نداره. فرد میکنه، حالا این بحث باشه جوابشو فردا ان شاء الله. و صلی الله علیه و سلم.